نوشته کردن من صدای رادیو دری و صدای شما عزیزان روی موج را دوست دارم. صدای شما باعث امید و انگیزه به ما میشه. خب خدا را شکر.
همصدایی بهتر از این که سکوت کنیم. یعنی فکر کنیم یک فرد در یک خانواده در یک جامعه صحبت کنه صداش شنیده نمیشه. همه هاگه کلگی همگی یک صدا امو چیزی که در یک جامعه ضرورت است درخواست شده، حتما صدایش بلند رتبه ها و یا کشورهای جهانی میرسد. به این خاطر همصدایی را بیشتر ارزش قائل است.
عزیز یاران جان، کم کم نزدیک میشیم بله حضرت عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر زیبای کابل که امشب اذان ساعت 5:51 و 13 ثانیه هست. از تک تک شما خوبان التماس دعای ویژه دارم، هم برای من هم برای همکارانم. انشالله که دعا میکنین، ما هم بهترین ها و خوبترین دعاها را برای شما میکنیم از درگاه خداوند متعال. امیدوار هستیم با رضاهایتان برسیم.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah'a emanet olun.
قبول شد دوستان عزیز، تواتو عبادتهایتان و درگاه خداوند مهربان سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. دقایق پایانی برنامه است، بریم سراغ بخش آخر.
گلانه
دوستان، ما از موسیقی لذت میبریم و تحت تأثیر صدای خوش قرار میگیریم. ما از آهنگ دلنواز آبشار و نغمه پرندگان لذت میبریم. ما از صدای باد در گندمزار خوش ما میآید. زندگی با همی صداها قشنگ هست. پیامبر ما در مورد صدای خوش میفرمایند از زیباترین زیبایی ها نغمه آواز خوش است. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین دوستان خوب جوان و جوان دل. با شما خدافیزی میکنیم انشاءالله تا فرصتی دیگر. بدرود، حق پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خالبته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن کلانتر از مسته، شما خو بهتر از من میدانین این چیزا را.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
دیدار عبدالسلام حنفی با علمای شیعه در کابل، مولوی عبدالکبیر هیچ کس نمیتواند در مقابل طالبان سرکشی کند، مبادله آخرین زندانی افغانستانی در گوانتانامو با زندانی آمریکایی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معین اداری حکومت طالبان تاکید کرد این گروه رسیدگی به مشکلات مردم را مسئولیت و افتخار خود می داند. عبدالسلام حنفی در دیدار با شماری از علمای شیعه در کابل اظهار کرد مسئولان امارت طالبان خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را مسئولیت و افتخار خود می دانند و در این زمینه به توسعه متوازن متعهد هستند. و اضافه کرد امارت طالبان برنامه های انکشافی را در حد توان در سراسر افغانستان اجرا می کند. معین اداری حکومت طالبان اظهار کرد نقش علما و بزرگان در ایجاد رابطه مستحکم میان ملت و نظام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این دیدار حاجی محمد امیر بازل از روحانیون شیعه هم گفت شیعیان افغانستان از نظام اسلامی این کشور حمایت می کنند و از طالبان خواست که با اجرای برنامه های انکشافی در ولایات و مناطق دوردست بیشتر توجه کنند. معاون سیاسی حکومت طالبان گفته است به هیچ کس اجازه سرکشی در مقابل امارت اسلامی دادن نمی شود. محمد عبدالکبیر در دیدار بزرگان قومی و علمای ولایت ننگرهار افسود حاکمیت نظام طالبان آرمان تمام افغانستانی ها به ویژه آرمان مردم مجاهد ننگرهار بوده است و حفاظت از این نظام مسئولیت تمام افغانستانی هاست. و اضافه کرد بنابراین به هیچ کسی اجازه سرکشی در مقابل امارت اسلامی دادن نمی شود. معین سیاسی حکومت طالبان گفت امارت طالبان با تمام کشورها به ویژه کشورهای همسایه خواستار مناسبات نیک است و اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان در مقابل هیچ کشوری استفاده شود. مولوی عبدالکبیر ادعا کرده است که نشست دوحه با منظور تعامل طالبان با جهان برگزار می شود. العربیه در گزارش اعلام کرد آخرین زندانی افغانستانی در گوانتانامو قرار است با شهروند آمریکایی که با اتهام جاسوسی برای واشنگتن در بازداشت طالبان است مبادله شود. رسانه عربستانی العربیه به نقل از منابع مدعی شد آمریکا در توافق با حکومت طالبان با آزادی محمد رحیم حقمل آخرین زندانی افغانستانی در گوانتانامو موافقت کرده است. بر اساس این گزارش حقمل قرار است امروز با رایان کوربت تبعی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای واشنگتن در بازداشت حکومت طالبان است مبادله شود. این رسانه افسود کوربت 10 آگوست 2022 برابر با 19 اسد 1401 چند روز پس از حمله تیاره بدون پیلوت آمریکا در منطقه دیپلماتیک کابل توقیف شده بود. گفتنیست محمد رحیم حقمل سال 2007 میلادی هنگام سوار شدن بس عمومی در شهر لاهور توسط نیروهای پاکستانی توقیف و به طرف آمریکایی تحویل داده شده بود و سپس در سال 2008 به زندان گوانتانامو منتقل شد. وزارت خارجه طالبان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشر خواست تا برای توقف نسل کشی در غزه اقدام جدی کنند. طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی در غزه نوشت پس از 4 ماه حملات وحشیانه به شمال و جنوب باریکه غزه دیروز متجاوزان صهیونیست حملات وحشیانه‌ای را به شهر رفح که حدود 1.5 میلیون فلسطینی از ترس بمباران و جنگ در آنجا پناه گرفته بودند آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان همچنین تاکید کرد ادامه نسل کشی در غزه نظم بین المللی حاکم و ارزش های آن را با پرسش های جدی مواجه کرده است و این نسل کشی قرن اعتبار ضعیف سازمان های بین المللی و کنوانسیون های بشر دوستانه را بیش از پیش از بین خواهد برد. مشاور رئیس جمهوری روسیه در دیدار با معاون اقتصادی حکومت طالبان بر علاقه کشورش برای سرمایه گذاری در افغانستان تاکید کرد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
مقامات روسی در دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه مندی کرد. عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا با مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه ملاقات نمود. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا می گوید که ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا به تاریخ 22 دلو سال روان با روسلان عادل گریوف مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور تغییرات اقلیمی در دفتر کارش ملاقات کرد. در این ملاقات سفیر فدراسیون روسیه در کابل نیز حضور داشت که در مورد روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی میان حکومت طالبان و فدراسیون روسیه سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران روسی در افغانستان همکاری مشترک در بخش تغییرات اقلیمی و گسترش روابط سیاسی افغانستان و روسیه گفتگو شد. معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت افغانستان و روسیه روابط سیاسی اقتصادی خوب دارند و دو طرف باید برای گسترش این روابط با یکدیگر همکاری نمایند و اجازه ندهند کسی به روابطشان آسیب برساند. ملا برادر افزود که اکنون با تأمین امنیت در افغانستان محیط بهتر از گذشته برای سرمایه گذاری مهیا گردیده است و سرمایه گذاران روسی می توانند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان بر حضور نماینده افغانستان در نشست‌های بین المللی تغییر اقلیم تأکید کرد و افزود که افغانستان یکی از جمله کشورهای جهان است که از اثر تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیاد را متحمل شده و در بدل این آسیب‌ها به این کشور هیچ‌گونه همکاری صورت نگرفته است. عادل گریوف پیشرفت‌های با وجود آمده در افغانستان را ستوده گفت که تصویر واقعی پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را با دولت و مردم روسیه در میان خواهد گذاشت و افزود که با امنیت کامل در افغانستان بسیاری از سرمایه گذاران روسی آماده این سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هستند. گفتنی است که روسیه پیش از استقرار حکومت جدید در افغانستان با طالبان رابطه خوب داشته و مسکو چند نشست نیز میزبانی نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت معادن و نفت طالبان از آغاز سال 2024 تا کنون برای استخراج 30 معدن با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد بسته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
کار استخراج معدن کرومایت ولسوالی از ریگ ولایت لوگر طی داوطلبی به یک شرکت داخلی واگذار شد. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که مدت این قرارداد 5 سال است و شرکت برنده هم در این مدت 151 میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد کرد. شهاب الدین دلاور از شرکت برنده می خواهد کارهای خود را مطابق به قرارداد و شفاف انجام دهد.
نن یو معدن دو لوگر ولایت ولسوالی ازرا او ساحه ببر دا د کرومایت معدن ده چې د رسنیو په مخ کې داوطلبي به اوسي هر شرکت چې ګټونکی شو د هغه سره به انشاءالله قرارداد کیږي.
در همین حال همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید این وزارت از آغاز سال 2024 تا کنون 30 معدن به مقیاس خرد و کلان را به قرارداد داده است.
در حدود 15 معدن از مقیاس کوچک به شرکت های داخلی واگذار شده و قرارداد سپرده شده و همچنان در حدود 15 معدن از مقیاس بزرگ شامل معدن آهن، مس، طلا، سرب و جست و همچنان 3 پروژه سیمنت، پروژه سیمنت جبل سراج، قندهار و هرات و شرکت های داخلی و خارجی به قرارداد سپرده شد.
هفته گذشته هم وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان بخش کوچکی از معدن سرب و جست ولایت غره به شرکت داخلی واگذار کرد. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله تاج محمد تلاش بر این باورند که سپردن معادن کوچک به شرکت های داخلی خوب است، اما برای استخراج معادن بزرگ باید سرمایه گذاران خارجی و منطقه‌ای جذب شوند.
باید کمپانی های بزرگ منطقوی و جهانی وارد نظام شود، به خاطر اینکه از اینکه میتونه سرمایه بسیار انگفت و بلند و زیادی را در افغانستان داشته باشه و ما از اون مفاد خالص سرمایه گذاری را در نظام و جغرافی افغانستان داشته باشیم.
این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از سرمایه گذاران هندی در دیدار با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان علاقمندیشان را برای سرمایه گذاری در بخش معادن کشور اعلام کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از حماسه آفرینی مردم ایران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن گفت ملت ایران همچون همیشه محاسبات دشمنان را نقش براب کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از برگزاری پرشور راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از حضور معنادار مردم ایران گفت حماسه آفرینی و حضور آگاهانه مردم ایران در شرایط رقم خورد که از ماها پیش ایران ستیزان و بدخواهان این ملت با بسیج همه امکانات تبلیغی و رسانه‌ای خود و با استفاده از شیوه‌های گوناگون جنگ روانی و شبهه افکنی در پی حماسه آفرینی و دلسرد کردن مردم نسبت به آرمان‌های انقلاب و کم اهمیت جلوه دادن نقاط قوت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد حضور و پاسخ معنادار مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن تلاش‌ها و محاسبات دشمن را نقش براب کرد و نشان داد امروز جمهوری اسلامی ایران با برکت پشتوانه مردمی استوارتر از همیشه مسیر روشن، تابناک و پر افتخار خود را ادامه می‌دهد. رئیسی در ادامه تصریح کرد این نمایش وحدت و همدلی که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری تجلی یافت نشانه روشنی از زمانشناسی ملتی آگاه است که می‌خواهد یک بار دیگر با احساس مسئولیت قانونی در تعیین سرنوشت آینده نقش فعال ایفا کرده و فصل جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود را رقم بزند. رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی در دمشق در دیدار با وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کردند نبرد جاری در غزه از سلسله نبردهایی است که ملت فلسطین از ابتدای اشغال این سرزمین علیه اشغالگران داشته و تا رهایی کامل فلسطین از اشغال ادامه خواهد داشت. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به سوریه سفر کرده است، یک شنبه شب با حدود 15 نفر از مسئولان گروه‌های مختلف مقاومت فلسطینی مستقر در دمشق دیدار و گفتگو کرد. مسئولان گروه‌های فلسطینی شرکت کننده در این نشست با تجلیل از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت و مسئله فلسطین تصریح کردند. در جنگ غزه رژیم صهیونیستی برغم حمایت همه‌جانبه آمریکا هیچ توفیقی جز کشتار بی‌رحمانه شهروندان و کودکان و زنان فلسطینی نداشته است. مسئولان گروه‌های فلسطینی همچنین تاکید کردند نبرد غزه نبردی نابرابر بین ملت مظلوم فلسطین با رژیم اسرائیل و حامیان آن است و ملت فلسطین با ایمان به نصرت الهی تا کنون پیروز این نبرد بوده است و نبرد در غزه آخرین نبرد نخواهد بود. امیر عبداللهیان نیز در این دیدار با بیان این که رژیم اسرائیل بعد از طوفان الاقصا به طور کامل فرو ریخت و اگر حمایت تمام عیار آمریکا از این رژیم نبود، این فروپاشی به طور کامل قابل مشاهده بود. افزود آنچه به ملت فلسطین در شکست رژیم اسرائیل کمک کرد مجاهدت گروه‌های مقاومت و نیز ایستادگی صبورانه و فداکاری‌های مردم مبارکه غزه و کرانه باختری بود. امیر عبداللهیان با تجلیل از حمایت مقاومت لبنان، یمن، عراق و سوریه از ملت فلسطین و نیز حمایت برخی دولت‌های مستقل و شجاع گفت امام خامنه‌ای در همان روزهای آغازین جنگ علیه غزه با قوت فرمودند که پایان این جنگ بی‌تردید پیروزی برای ملت فلسطین است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه هیچگاه اسرائیل در عالم تا این حد مکروه و منفور نبوده است افزود اگر مقاومت متحد باشد دنیا تسلیم اراده آنها خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار عبدالسلام حنفی با علمای شیعه در کابل. مولوی عبدالکبیر: هیچ کس نمیتواند در مقابل طالبان سرکشی کند. و مبادله آخرین زندانی افغانستانی در گوانتانامو با زندانی آمریکایی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقامات محلی، علما و روحانیون ولایت هرات انقلاب اسلامی ایران را سرآغاز اضمحلال قدرت‌های پوشالی جهان دانستند و تداوم انقلاب را رهبری خردمندانه عنوان کردند. در مراسم گرامی داشت از 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در هرات برگزار شده بود، رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات گفت: دو ملت مسلمان ایران و افغانستان در کنار اینکه مشترکات عمیق دینی، تاریخی و فرهنگی دارند، پیکار و جهاد علیه استبداد و مظالم نیز در اولویت آنان برای حفظ و بقای انقلاب‌های اسلامی است. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به طور مشروح به همین موضوع پرداخت است.
مقام‌های محلی، علما و روحانیون ولایت هرات انقلاب اسلامی ایران را سرآغاز اضمحلال قدرت‌های پوشالی جهان دانستند و تداوم این انقلاب را رهبری خردمندانه عنوان کردند. در مراسم گرامی داشت از 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در هرات برگزار شده بود، رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات گفت: دو ملت مسلمان ایران و افغانستان در کنار اینکه مشترکات عمیق دینی، تاریخی و فرهنگی دارند، پیکار و جهاد علیه استبداد و مظالم نیز در اولویت آنان برای حفظ و بقای انقلاب‌های اسلامی است. آقای فیضان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را نمونه بارزی از فداکاری، جهاد، مقاومت و رهبری درست این حرکت مردمی دانست.
بسیاری بهمن در تاریخ ایران سرآغاز یک چرخش تاریخی و تحول عظیم به سوی احیای معنویت بشری و اسلامی و رهایی انسان اسیر از چنگ اوهام و دوجان گسختگی است. انقلاب اسلامی ایران نه به شانه های شرق تکیه داشت و نه بر پایه ابرقدرت های غربی. این انقلاب با تکیه بر شعور و شرافت مردمانش به ثمر رسید. آنچه این انقلاب را شکست ناپذیر کرده است، مردمی بودن آن و عشق و علاقه آتشین ملت به آرمانهای انقلاب است. دو ملت مسلمان ایران و افغانستان در پهلوی مشترکات عمیق دینی، تاریخی، نژادی و فرهنگی، حسی پیکارجویی مشترک علیه استبداد و مظالم دارد که انقلاب دو ملت مسلمان نمونه و مثال بارز این حس می باشد.
معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات تصریح کرد: پذیرش چند میلیون مهاجر افغان و پشتیبانی از جهاد مقدس مردم افغانستان کار ساده ای نبود و ملت مجاهد افغانستان این خوبی ها و برادری های ملت و حکومت ایران را هیچگاهی فراموش نخواهد کرد.
زعامت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در حساس ترین شرایط مردم افغانستان را حمایت کرد و جمع کثیری از مهاجرین را برادرانه در آغوش پذیرفت.
پذیرش چند میلیون مهاجر افغان و پشتیبانی از یک جهاد مقدس علیه یک ابر قدرت کار ساده‌ای نبود. مسلماً اجرای این امر نیاز به یک اراده محکم و عزم متین داشت. باید گفت که ملت مجاهد ما این احسان ملت و حکومت ایران را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.
این مقام محلی در ولایت هرات در بخش دیگری از سخنرانیش در خصوص روابط دو کشور گفت دشمنان مشترک افغانستان و ایران با طرح دسیسه و توطئه در صدد برهم زدن رابطه بین دو کشور هستند که با درایت مسئولان دو کشور با هوشیاری تمام این دسایس خونسا شد و همکنون روابط نیک سیاسی اقتصادی و همسایگی در بین ایران و افغانستان در بهترین سطح قرار دارد.
شایان ذکر است که بعد از پیروزی امارت اسلامی در افغانستان قدرت های دسیسه‌گر با توسل به دسیسه و توطئه در صدد برهم زدن رابطه امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران گردید که مسئولین دو کشور با هوشیاری تمام این دسایس را در نطفه خونسا نمودند و اکنون الحمدلله رابطه بین این دو کشور در بهترین سطح قرار دارد. ما در عرصه های تجارت و امور اقتصادی تفاهمات دو جانبه داریم و این تفاهمات در حال گسترش است. در یک جنبندی کلی می توان گفت که افغانستان و ایران بر اساس حسن نیت به سوی اعتماد سازی متقابل حرکت نموده و به این نتیجه رسیدند که بایستی برای دستیابی و حصول منافع اولیای مردم دو کشور گام‌های ارزنده ای را بردارند.
آقای فیضان با اشاره بر اینکه ایران و افغانستان در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه و غیر عادلانه از سوی دشمنان مشترک این دو کشور روبرو هستند، خاطر نشان کرد قربانی این اقدامات ظالمانه که عوامل آن آمریکایی‌ها هستند، ملت‌های مسلمان ایران و افغانستان می‌باشند.
ایران و افغانستان در پهلوی مشترکات مادی و معنوی یک درد مشترک هم دارد و این درد مشترک اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیر عادلانه از سوی دشمنان مشترک این دو کشور می باشد که ملت های ما را با چالش ها مواجه نموده است. تحریم ها علیه افغانستان طی بیشتر از دو سال نه تنها اینکه کاهش نیافته بلکه شدت آن افزایش یافته است که این موضوع سبب گسترش بحران ها و مشکلات در زندگی مردم ما تاثیرات منفی را به جا گذاشته که با موج از مهاجرت ها و فرار مغز ها به خارج از کشور روبرو گردیده است و همچنان افزایش فقر و بیکاری نیز با گذشت هر روز بیشتر می گردد. همه این چالش ها برخواسته از تحریم های جامعه جهانی علیه مردم افغانستان می باشد.
در بخش از این مراسم مولوی عبدالرحمن مرادی از روحانیون سرشناس ولایت هرات انقلاب اسلامی ایران را سرآغاز فروپاشی نظام‌های مستبد حاکم در کشورهای اسلامی دانست و تصریح کرد. تمامی سیاستمداران جهان از انقلاب اسلامی در ایران و جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر دو تجاوز و اشغال مبهوت هستند و به سربلندی این دو ملت بارها اعتراف کردند.
چون در رأس هر دو انقلاب و جهاد علما بودند، ملت مسلمان هر دو کشور اطاعت کردند و آنها را وعده الهی شامل حال ایشان گردید و از خداوند متعال بقای نظام هر دو کشور مسلمان، از امارت اسلامی افغانستان، از جمهوری اسلامی ایران، از خداوند متعال استدعا دارم و دیدم.
مولوی مرادی به دسیسه ها و ایجاد اختلافات در بین امت اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت درایت و تحلیل درست اوضاع جاری در منطقه توسط رهبران هر دو کشور این نقشه های شوم دشمنان را نقشه بر آب کرد.
الحمدلله همه نقشه های دشمن که اختلافات در بین امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به وجود می آیند، این نقشه خونسا گردید. هیئت‌های رهبری امارت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رفت و برگشت کردند. هر روز معاملات تجاری دنیا و مجالسات دنیا رو عبدون‌ترند، اما مسئولیت به اتمام نمی‌رسند.
این روحانی همچنان به وضع ناهنجار فلسطین و به خصوص غزه نگاهی داشت و گفت رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا و متحدانش نسل کشی را به راه انداخته و جهان نظارگر قربانی شدن زنان و کودکان مسلمان غزه هستند. مولوی مرادی تصریح کرد دشمنان اسلام و مسلمین با هم به منظور سرکوب مسلمانان متحد هستند و هیچ تفاوتی در بین آنان نیست.
آیا چه جرمی ملت کردند؟ ده ها هزار کودک و زن اینها شهید می شوند. تمام منابع اقتصادی دنیا پیرانه می شوند. جهان امروز دم از حقوق می زنند اما آنها همگی خاموش ماندند. اما اینجا به ما نشان می دهند آن چیزی که الله جل شانه و ما گفتن ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى.
در این مراسم که به منظور گرامی داشت از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در هرات برگزار شده بود، ابوالحکمت مفتی عبدالغفار رئیس دانشگاه هرات در مورد انقلاب اسلامی ایران و ماندگاری آن گفت 45 سال قبل از امروز شماری از غمخواران ملت ایران به منظور رهایی این کشور از سلطه حکومت‌های مستبد و وابسته طرح این انقلاب بزرگ را ریختند و 15 سال بعد ثمر شیرین پیروزی را چشیدند.
ملت جمهوری اسلامی ایران شکی نیست که بعد از رسیدن به پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات های زیادی دیده. یعنی 45 سال پیش ایران ایران امروز نبود، اما با همت این مردم، با فداکاری این ملت، با ایثار این ملت، با رهبری و مدیریت خوبی رهبرها به جایی که امروز هستن رسیدن. ما امید داریم که جمهوری اسلامی ایران هم به این جایگاهی نمانه که فعلا هست، بلکه بالاتر و بالاتر بره.
رئیس دانشگاه هرات جمهوری اسلامی ایران را کشوری مستقل، آگاه و بزرگترین حامی ملت‌های مسلمان دانست که در طول تاریخ صدای آزادی خواهی و حمایت از مستضعفین جهان را فریاد زده است.
جمهوری اسلامی ایران از لحاظ که یک کشور اسلامی است و از لحاظ که یک کشوری همسایه ماست و از لحاظ که یک کشوری است در نقش سر و صدای جنگ و مقابله کفر اسلام، از مسلمان‌های مظلوم صدای دفاع از او بلند میشه، گام برای دفاع برآورده میشه که واقعا برای همه مسلمان‌های دنیا میتونه گفته که خانه گل میدش. روزی بشه ما هم به پهلوی این کشور همسایه هم چون قدرتی باشیم، با حفظ وحدت خود، با حفظ ارزش‌های اسلامی خود، با خدمت و تحمل خود.
این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد حکومت فعلی افغانستان که با حمایت ملت مسلمان این کشور استقلال و آزادی را به مردم افغانستان هدیه داده است، در آغاز راه پس از پیروزی جهاد و مقاومت می باشد و تداوم این انقلاب و حفظ دستاوردهای آن به فداکاری و صداقت مردم و حکومت بستگی دارد. در خلال این مراسم حجت الاسلام احمدی رئیس شورای علمای تشیع ولایت هرات نیز انقلاب اسلامی ایران را چراغ راه ملت‌های آزاد جهان دانست و گفت تداوم این انقلاب و پیروزی آن نشان از خدایی بودن این حرکت مردمی بوده است.
در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یک مردی که او مرد خدا بود، او معادله دنیا به هم ریخت. دنیایی که همه محور کار او و توجه او انسان و هوس انسان و شهوات انسان بود، او معادله تغییر داد، فرمود محور فقط باید خدا باشد و رضایت ذات
عبدالسلام. سخنرانان در این مراسم از جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه و دوست با ارزش ملت افغانستان نام بردند و تاکید کردند این روابط در حال تقویت شدن است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو.
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف رفح بیش از 100 فلسطینی شهید شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز منازل مسکونی در نزدیکی مقر هلال احمر فلسطین در مرکز شهر رفح در جنوب باریکه غزه را هدف قرار دادند. در پی این حمله تاکنون بیش از 100 فلسطینی شهید و بیش از 230 نفر دیگر زخمی شدند. آمار شهدا و زخمی های این حمله همچنان در حال افزایش است. پیش از این حمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود عملیات زمینی در رفح به زودی آغاز خواهد شد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در ادامه گزافه‌گویی‌های گذشته‌اش خواستار نابودی کندک‌های نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در رفح تا قبل از ماه رمضان شده بود. آقای غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با حملاتی که به حال در طی یک دو روز اخیر رژیم صهیونیستی منطقه رفح داشته که تقریبا 1,300,000 نفر در اون ساکن هستن که بخشی از اون به حال آواره‌هایی هستن که از مناطق شمالی و مرکزی تحت جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده به این منطقه آواره شدن، چند نکته قابل توجه هست که اینکه به حال شخص نتانیاهو و کابینه اون چیزی که براشون در ادامه روند حیات سیاسیشون مطرح هستش بحث ادامه جنگ و کشتار هست، با توجه به فضای سنگینی که در عرصه داخلی در اون حاکم هست و به حال مخالفت‌های شدید جریان‌های سیاسی و افراد و از طرف تظاهرات‌های گسترده‌ای که به حال ساکنان اراضی اشغالی برای برکناری نتانیاهو داشتن، عملاً این شخص میشه گفتش ادامه جنگ و ادامه کشتارها رو زمین ساز حیات خودش میدونه و به نوعی میشه گفت نسل‌کشی فلسطینی ها شده مؤلفه‌ای برای ادامه موندن نتانیاهو بر سر قدرت هست، با توجه که به هر حال تا به امروز هم به رغم ادعاهای بسیاری که داشتن، نه در نابود کردن مقاومت غزه، نه در آزادسازی اسرای صهیونیست و حال در اشغال دوباره غزه ناکام بودن، چون که شاهد هستیم که نظامیان این رژیم در نهایت مجبور شدن مناطق شمالی رو هم بخش عمده‌ای از اون تخلیه بکنن. با توجه به مسائل میشه گفتش که حملات به رفح نه برگرفته از قدرت رژیم صهیونیستی، بلکه برگرفته از وضعیت بحرانی هستش که چه در حوزه نظامی و چه در حوزه سیاسی و اقتصادی با اون مواجه هستش. و نکته بعدی که بعد از نظر داشتیم، به حال میشه گفت هرچند که کشورهای غربی از جمله آمریکایی‌ها طی روزهای اخیر در رابطه با مسئله رفح هشدار دادن و حتی بایدن در گفتگوی با نتانیاهو خواسته یک نوع رویکرد محاسباتی در قبال این حملات شده، اما نکته این مسئله این هستش که به هر حال طی 4 ماه گذشته کشورهای غربی و آمریکایی‌ها عملا خودشون بخشی از جنگ و کشتار در غزه بودن، یعنی ارسال تسلیحات، کمک‌های مالی که در نظر گرفته، حمایت‌هایی که در عرصه سازمان ملل داشتن، وتو کردن‌های قطعنامه‌های آتش‌بس، مخالفت رسمی آمریکایی‌ها با پایان جنگ و آتش‌بس، اقدامی که به حال آمریکایی‌ها داشتن در قبال دادگاه لاهه و به نوعی حمایت کردن ازش، عملاً اینها از یک طرف نشانگر این هستش که آمریکایی‌ها ادعاها و جستهایی که در رابطه بحث رفح دارن میگیرن تقریبا یک نوع رویکرد بیشتر تبلیغاتی و انتخاباتی هستش. به هر حال آقای بایدن با توجه به وضعیت داخلی که داره و نارضایتی شدیدی که بالاخره بحث حمایتاش از جنگ و کشتار داشته، نارضایت جامعه مسلمان و مهاجرین آمریکایی، مشاهده هستیم که یک نوع بیشتر رفتارهاش و یک نوع فضاسازی سیاسی و یک نوع فضاسازی انتخاباتی هستش. حمایت هایی که تا به امروز کشورهای غربی و آمریکایی و رژیم صهیونیستی داشتن، عملا زمین ساز گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی شده و بر این تصور هستش که به هر حال با کشتار بیشتر، با جنایت های بیشتری که میتونه در رفح انجام بده، میتونه اهداف خودش رو چه در قبال مسئله به هر حال تحمیل خواسته های خودش در مذاکرات احتمالی و از طرف دیگه به هر حال به نوعی باجگیری از کشورهای غربی رو داره انجام میده برای ادامه حیات سیاسی خودش. میشه به حوچه که ما امروز در رفح شاهد هستیم، بخشیش برگرفته از این توحش و ماهیت جنایتکاری و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی که طی 75 سال گذشته همواره بر همین اساس رفتار کرده، یعنی با سیاست کشتار، با حملات نظامی، با نسل‌کشی هایی که انجام داده به دنبال اخراج و خالی کردن فلسطین از فلسطینی ها و افزایش اشغالگری ها بوده. و میشه گفت تجربه‌ای که در این 75 سال رژیم صهیونیستی داشته و اینکه کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی عملاً اقدامی برای مقابله با این رفتار داشته، الان این تصور رو در سران رژیم صهیونیستی ایجاد کرده که باز هم با همون سیاست قدیمی کشتار میتونن هم در کنار به حال توسعه اشغالگری اهداف خودشون برای نسل‌کشی و نابود کردن کل فلسطین رو به حال اجرایی بکنن، همونطور که به حال شاهد بودیم در سازمان ملل و در نشست‌های مختلف مقامات رژیم صهیونیستی همواره نقشه فلسطین رو بدون فلسطین به نمایش در آوردن. میشه گفت امروز هم همون سیاست رو در غزه و بازشو در کشتایی که در رفح شروع کردن به دنبالش هم مسئله بعدی هم به حال نوع موازه کشورهای غربی و بیتفاوتی ها و ناکارآمدی های نهادهای بین المللی هستش که زمینه ساز این شده که رژیم صهیونیستی با خیال آسوده تری به این کشترها بپردازه که میشه گفت فاجعه جدیدی که در رفح داره رقم میزنه ادامه این روند هستش.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ملت ایران تمام شعارهاش نشرقی و نغربی است. جمهوری اسلامی معناش این است که حکومت اسلامی باشد و قوانین اسلامی.
کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه‌های سیاسی گوناگون کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید.
آیین جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، با 17 قسمت از مجموعه برنامه آیین جمهور در خدمتتان هستیم. در این برنامه با معرفی ساختار مجلس شورای اسلامی ادامه می دهیم و بحث و وظایف اختیارات مجلس را نیز آغاز خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دوستان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرحله اول با کسب اکثریت حداقل 1/4 کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره نیز با کسب اکثریت نسبی به هر میزان مشروط است. چنانچه در مرحله اول انتخابات برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل 1/4 آرا حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد. بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل 1/4 آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند، و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود. اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد. همچنین اگر انتخابات یک یا چند حوزه انتخابی متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تایید مجلس واقع نشود، وزارت کشور موظف است با هماهنگی شورای نگهبان حد اکثر ظرف مدت 7 ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. همچنین اگر به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی، انتخابات در حوزه مربوطه برگزار می شود. در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، وزارت کشور، مجری انتخابات و شورای نگهبان مسئول تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی و ناظر بر اجرای صحیح انتخابات است. در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جدید ملت باید سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضا نمایند. جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور 2/3 نمایندگان رسمیت می‌یابد. نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادند تعقیب یا توقیف کرد. هر نماینده‌ای میتواند از مقام نمایندگی استعفا دهد به شرط اینکه دارای دلیل موجهی باشد. پذیرش استعفای هر نماینده با اکثریت مطلق آرای حاضرین است. وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی به وسیله هیئت رئیسه مجلس و زیر نظر رئیس مجلس اجرا می شود. یکی از زیر مجموعه های مجلس شورای اسلامی کمیسیون ها هستند. کمیسیون ها برای بررسی، اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان تشکیل می شود. به طور کلی، مجلس می تواند دو نوع کمیسیون دائم و موقت داشته باشد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، شماره کمیسیون های دائم بر حسب وظایف وزارتخانه ها و نهادهای رسمی کشور ایران است. وظیفه اصلی این کمیسیون ها بررسی کارشناسانه لوایح و طرح ها پیش از مطرح شدن در صحن عمومی مجلس است. شمار اعضای کمیسیون های دائم مجلس متفاوت است و بسته به محدودیت و گسترش حیطه کار کمیسیون از 7 تا 31 نفر را شامل می شود. کمیسیون های موقت که به آن کمیسیون های ویژه یا خاص نیز می گویند برای رسیدگی به مسائل مهم و استثنایی که ممکن است در کشور پیش آید با پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان و با تصویب مجلس تشکیل می شود. اعضای این کمیسیون ها که از 5 تا 11 نفرند در جلسه علنی مجلس و با رأی مخفی نمایندگان و با اکثریت نسبی برگزیده خواهند شد. این کمیسیون ها پس از پایان یافتن ماموریتشان منحل می شوند. هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون های دائمی را بپذیرد و در صورت تمایل می تواند در کمیسیون های دیگر مجلس با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت کند. به طور کلی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است. مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. قوانین پیشنهادی برای تصویب به صورت لایحه یا طرح ارائه می شود. لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران و مجلس تقدیم می شود و طرح‌های قانونی و پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. بحث و بررسی در خصوص طرح‌ها و لوایح بر اساس اهمیت آنها به چند صورت انجام می‌گیرد. اکثر لوایح طبق روال معمول پس از اعلام وصول در نوبت بررسی قرار می‌گیرند، اما لوایح و طرح‌های مهم و ضروری که قید 1 فوریتی، 2 فوریتی و 3 فوریتی می‌گیرند، خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند. میزان فوریت لوایح و طرح‌ها برای رسیدگی خارج از نوبت آن با رأی‌گیری در صحن مجلس شورای اسلامی ایران مشخص می‌شود. پس از تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس و تبدیل شدن آنها به قانون، رئیس مجلس مصوبات مجلس را امضا کرده و برای اجرا به رئیس جمهور تقدیم می‌کند. رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی به نهادهای زیر مجموعه دولت ابلاغ کند. مصوبات مجلس 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ایران لازم الاجراست. وظیفه دیگر مجلس علاوه بر وضع قانون، نظارت بر قوه مجریه است. تحلیل ماهیت و اهمیت نظارت مجلس شورای اسلامی و جایگاه مجلس بین قوای حکومتی و قانون اساسی مرتبط است و از سوی دیگر مشروعیت عملکرد دولت و نهادهای دولتی و میزان پاسخگویی آنها به مجلس شورای اسلامی بستگی دارد. نظام‌های حکومتی به طور کلاسیک و سه مدل حکومت‌های ریاستی، حکومت‌های پارلمانی و حکومت‌های نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی دسته‌بندی می‌شوند. در هر یک از مدل‌ها و الگوهای مذکور تلاش شده تا از اصل نظارت و توازن قوا به نحوه متناسبی پیروی شود تا یکی از قوا تبدیل به قوه قاهره و مطلقه نشود. ملاک دستبندی الگوهای حکومتی چگونگی روابط و تعامل قوه مقننه با قوه مجری است؟ به عبارت دیگر، هر اندازه که یک نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت پارلمان و قوه مقننه اهمیت بیشتری داده و بر میزان نظارت پارلمان و مجلس بر دولت افسوده باشد، نوع حکومت به شکل پارلمانی آن نزدیکتر است و هرچه میزان نظارت پارلمان کمتر باشد، مدل حکومت به حکومت ریاستی نزدیکتر است. بنابراین مهمترین شاخصه در تعیین مدل حکومت‌ها میزان مسئولیت سیاسی دولت نسبت به قوه مقننه و پارلمان است. نوع نظام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران را میتوان نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. در جمهوری اسلامی ایران همچون نظام‌های پارلمانی، قوه مقننه با استفاده از شیوه‌های نظارتی خاص اعمال اختیارات قوه مجریه را چارچوب بندی کرده و با این تمهید تا حدودی زمینه تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و ممانعت از تجاوز قوه مجریه بانها را فراهم می‌کند. از طرف دیگر قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران شباهت‌هایی با نظام ریاستی دارد، بدین معنی که نخست وزیر وجود ندارد و رئیس جمهور منتخب مردم اختیار عزل و نصب وزرا را دارد. البته دولت با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس رسمیت می‌یابد که این از ویژگی‌های نظام پارلمانی است.
کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. جمهوری بدون اسلام یا اسلامی بدون جمهوری، این معنی نداره. حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیریها رو اسلام معین میکنه، حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میده. هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم، پیش رفت. این دو کلمه جمهوری و اسلام، تمام این دو کلمه رو گره گوشهای مشکلات کشور
بر اساس اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. رئیس جمهور پس از معرفی وزرا به دفاع از آنان در برابر ایرادات احتمالی نمایندگان پرداخته و سپس مجلس با اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر در خصوص هر یک از وزرا به طور جداگانه رأی گیری می کند. هماهنگی و سازگاری میان کل دستگاه‌های اجرایی از ضروریات اعمال موفق برنامه‌های دولت است. بنابراین وزرا علاوه بر ایفای وظایف و تکالیف وزارتخانه خود، دارای مسئولیت جمعی نیز هستند و لذا برای دستیابی به هماهنگی و اجماع نظر لازم برای ایفای این مسئولیت، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. پس از کسب رأی اعتماد و تشکیل دولت و استناد اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزرا تا زمانی که عزل نشده اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد مجلس با آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می مانند و حتی با تغییر مجلس گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. با این حال ممکن است بر اثر دگرگونی‌هایی در کار دولت تقاضای رأی اعتماد برای کابینه ضرورت یابد. بر اساس اصل 136 قانون اساسی در صورت استعفای وزرا یا عزل آنها توسط رئیس